بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول از مبحث معنویت و تدبیر. زمان محرم 84، مکان تهران، میدان منیریه، هیئت نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یه فطرتی داریم در درون خودمون، یک فطرتی هم هست در درون هستی، یعنی یک ساختاری هم در هستی است، یک فطرتی هم در دین هست، یه ساختاری هم تو دین هست. هر کدوم از این ساختارها کار کرده بسیار مرتب این ساعت عمل میکنن و میرن جلو. یه اراده ما این وسط به هم میزنه کارا رو تو اون آزادی که خدا بهمون داده و جهلمونم آثار و فواید رو کم میکنه. منظورم از ساختار دین، ساختار هستی، ساختار روح شبیه ساختار بدنه و ساختار طبیعت مادی که در اطرافمون هست. شما وقتی که میرید در کویر یه مدتی زندگی میکنید، خصوصا چند تا نسل بگذره، ریه ها تنفس کویر رو باهاش هماهنگ میشن. برید شمال زندگی کنید، طبیعت شمال یه ساختار حساب شده ای داره. اگه نم داره، سیر هم داره که میگه بیا همین سیری که اینجا به سهولت داره رویانده میشه بگیر بخور. اگر اونجا غذاهایی باید خورد که طبعشون مثلا سرده، میبینی برنج اونجا هست، نه چیزای دیگه هست، جبران باید بشه اینها، جبرانیش تو طبیعت هست. طبیعت رو الان علماء طبیعت میگن دست نزنید، میوه فصل رو میگن بخورید مریض نمیشید. یعنی خودش طبیعت اوستا داره، دینه میخواد شما بر این طبیعت تغییرات مهمی ایجاد کنید. این میشه میگن فطرت طبیعت مادی. علما خیلی هنر بکنن همین فطرت رو بشناسن، شکوفا کنن. اگر در جنوب خرما هست، برن بشناسن رابطهش با آب و هوای جنوب چیه. بعد اینو اطبا قشنگ بیان رو همین حرف بزنن، نه نسخه دیگه ای بدن. علما نباید، حالا علما نه علما، هم علمای دین، علمای طبیعت، علمای هر جا میره از اون ور دنیا قرص میاره، قرص والیوم هست، قرص چی هست. ما یه سری این قرصا رو دوران مجروحیت می‌خوردیم، گفتم آقا این نمی‌سازه. یکی از دکترها گفت آره اینا از فلان مواد باید ایرانیش درست بشه که به طبع اینجایی یا جور در بیاد، نمی‌سازه. بعد چقدر میگن قرص‌های شیمیایی، داروهای گیاهی بهتره، از همین گیاه به طبیعت نزدیک، دستکاری بشر توش کمتر صورت گرفته. فطرت طبیعت خودش اوستاست، خودش اوستا داره تو خودش. تسلیم این فطرت طبیعت بشیم، خودش کلی راه سلامتی رو به آدم نشون میده. آقای بهجت یه بار میفرمود که بعضی از بیماری های جسمیشون با زیاد نماز خوندن حل میشه، به قدر مستحبات هم اضافه کنن به واجبات، همین میشه ورزش، همون چیزی که میگن. حالا ایشون البته خوب توجه داره به این که نماز رو نباید جای ورزش گرفت. اگه کسی بخواد اینو مرافع کنه که چرا نماز رو جای ورزش میگیره، آقای بهجت باید باشه. اونطور میخواد بگه طبیعت فیزیکی نمازم خودش کار خودشو داره انجام میده. تا یه آگاه باشی بهش، اون احکام خاص خودشو داره. حالا اونطور نیت ورزش آدم نباید بکنه. طبیعت جسم ما هم کار کرده خاص خودشو داره. غذا میخوای بخوری، معمولا غذاهای بد بوی بد میدن. این شامه شما میگه نخور. اون وقت تازه اطباء اخیرا رسیدن بچه ها هرچی رو دوست داشتن بهش ندید. گرچه ذائقه بچه ها خیلی از اوقات خراب میشه با تنقلات ساختکی الکی، ولی ذائقه بچه اگه خراب نشده باشه، شیر نخورد، شیر بهش ندید. دیدید بعضی ها شیر نمیخورن، تهوع، حالا تهوع میگیرن، میگن به اینا شیر ندید. اتفاقا شیر براشون ضرر داره. طبیعت خودش اوستاست، اوستا داره. این طبیعت جسمی ما، اینوش میگن فطرت، اینوش میگن ساختار، اینوش میگن طبیعت. فطرت الله التي فطر الناس علیها، کلمه بسیار دقیق و قشنگ فارسی که میشه ترجمهش قرار داد، کلمه ساختاره، نحوه ساخت. حالا ما چند تا ساختار دیگه هم داریم غیر از وقت شما تو طبیعت جسم. مثال های دیگه رو نزنم. میخورید، مزدش بده، میندازید بیرون. معمولا اگه مزدش بده، این برای شما جور در نمیاد. یه عده از اطباء میگفتن رو دندون مطالعه کردن، دندون ما ساخته نشده برای گوشت خوردن زیاد، برای گیاه خوردن ساخته شده. پس معلوم میشه رو همین فطرت، این طبیعت استاد، ما باید بیشتر گیاه بخوریم. خب اینا طبیعت دیگه. حالا یه طبیعتی هم داریم در مسائل معنوی که یعنی یه ساختار، یه نحوه که خودش استاست، استاده، خودش راهنماست. در عالم هستی، سنت‌های الهی، پیر شدن انسان‌ها و هر اتفاقی که سنن الهیه، اینا طبیعت هستی است. بفرمایید فطرت هستی است. یه فطرتی هم داریم تو روح خودمون. روح ما کی خسته میشه، کی نشاط داره، کی چیکار میکنه. یک فطرتی هم داریم، فطرت دین ماست. مثلا سر سال برنامه عبادی که تو فطرت دین ما هست، یه ماه رمضان، ما اگه خودمونو به دین بسپریم، به ساختار دین، به فطرت دین، خودش استاس ما رو همچین نرمش میده به موقع خودش، به موقع خودش ما رو نرمش میده و حسابی روحمون رو پرورش میده، میبره جلو. ماها کی مخالف این فطرت کار میکنیم؟ اون وقتایی که به هوای نفس عمدن خلافش عمل میکنیم. اگه خلافش هم عمل نکنیم، خودمون رو بندازیم، این میبره ما رو. امیرالمومنین میفرماد من در مقابل پیامبر کلمیت بین یده القصال بودم. پیامبر هر کجوری میخواد رو من تأثیر بذاره. ماها خودمون رو اگه به دین، به آنچه که در دینمون هست تسلیم کنیم، این خودش همینجوری ما رو میسازه. منتها علم فایدهش چیه؟ علم فایدهش نیست که چیزی رو از جای دیگه برداری بیاری. تو خرما، توی سیر، تو شمال گفتم که عالم طبیعی اونیه که بشناسه اینا رو، همینا رو برای آدم نسخه کنه. بگه آقا تو شمال سیر هست، سیر باید بخوری. ما رفتیم بررسی کردیم چرا سیر هست. این در ارتباط با مثلا نم نگرفتن بدن، ما که حالا اصطلاحاتش بلد نیستیم، مثال فرضی میزنیم، مفیده. همونی که هست و نسخه بکنه برای ما، ما هم بهش نگیم که آنی که بود، میگیم حالا متوجه شدی بهتر بهره برداری میکنی. حالا در دین ما یه چیزایی به صورت طبیعی هست. میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. به تو میگه نماز بخون، کاریت نباشه، من بهت واجب کردم، نخونی پدرت در میاره. بعد اونورش میفرماد طبیعت نماز درستش میکنه، ساختار نماز درستش میکنه. این خودش اصلا یه چیزی من گذاشتم توش. یعنی کسی نماز بخونه، خودش خود به خود درست میشه. ما فقط با هوسرانیمون مقابله نکنیم با طبیعت دین، با هوسرانیمون مقابله نکنیم با فطرت خودمون، طبیعت روحمون، با جهلمونم بهره برداری رو کاهش ندیم. علم پیدا کنیم، بهره برداریمون رو افزایش پیدا کنه. دوباره مثال طبیعیشو بگم، غذا دیدید میگن آقا غذا رو با اشتها بخورید، با عجله نخورید، خب این غذا میره، ولی انگار عنایت شما به لقمه این لقمه رو تو جان شما مؤثرتر قرار میده، ویتامیناش بهتر جذب میشه. بابا خاک به سر من بکنن الهی، من چجوری اینو توضیح بدم برای خودم؟ شما به لقمه عنایت بفرمایید، لقمه در جان شما تأثیرش بیشتره، به نمازم عنایت بکنید، نمازم اثرش در جان شما بیشتره. خیلی حرف طبیعیه، نماز یه طبیعتی داره، بهش عنایت که بکنی، با عجله که نخونی، روحتو میسازه. نمیخواد کار دیگه بکنی. بدونی نماز خاصیتش چیه، اون وقت شما همین بدونی خاصیت نماز میره بالا. کارم نکردی یا نمیخوام زیاد اذیتتون کنم و شب اولی هم نمیخواستم اینقدر جدی حرف بزنم، ولی حالا همه اینو میخواد مقدمه بشه. دوستا نکته بگم شب اولیه، یکی از ویژگی های طبیعی دین ما محرمه، محرم هر سال میاد میره، فقط شما کافیه در مقابل محرم مقاومت نکنید. ما هواپرستی مقابل محرم نکنیم، تسلیم باشیم مقابل محرم. بعد این محرم ما رو آباد میکنه، علم هم داشته باشی به اینکه محرم داره چیکار میکنه با تو. این علم رو که داشته باشی، محرم اثرش رو 10 برابر میشه. به طور طبیعی هر سال دهه محرم، ایام محرم، این چیکار میکنه با آدم؟ خدا امام حسین که الکی خلق نکرده، تصادفی که خلق، طراحی کرده از روز اول، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن روزه براش خونده خدا. من یه نقشه ای دارم، نقشه ای که از ده ها صده ها هزاران سال قبل خدا بکشه، که این نکته ایه. این دین کاملتر یه قسمتش مال امام حسینه. سالیانه شما در معرض تابش امام حسین قرار میگیرید، دو تا کار باید بکنید. یکی مقاومت نکنید مقابل امام حسین. کار مقاومت تو ماها معمولا نیست. دوم اینکه این مقاومت نکنیم رو توضیح بدم. آقا در ارتباط با امام حسین همه هوساتون رو میدون بدید، حالا تا اونجایی که مرز تکلیف دیگری مانع نشده باشه، نماز، خدمت، درس، نمیدونم وظایف واجب چیه، اونا رو بذارید. بعد دیگه هرچی دلت هوس کرد به سمت امام حسین برو. آقا مصطفی صدا زد امام هوا سرده، نمیخواد بری کنار زری سلام بدی، همینجا بایست و اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلام بگو السلام علیک یا امیرالمومنین، هر شب میرفت اونجا زیارت جامعه میخون. امام فرمود آقا مصطفی این روحی عوامی ما رو نگیر، زیارت کنار زریح میچسبه. حالا تکلیف واجبی که ترک نمیشه که، ما بریم، خب میریم دیگه، دلمون خواسته بریم. بذار این دلم، این دلو میدون بدی، این دل به طبیعت خودش میکشه، گفت خون میکشه، نمیدونم میکشه. شما حوستتون رو تو ایام محرم میدون بدید. به خدا قسم اولیاء خدا کاری بیشتر از این نمی کنن. دلش میخواد بره یه مجلس غریبی برای امام حسین گریه کنه، میره، وای نمیسه، این قلط و قلط بکنه، میگه این حوست خوبه، هر چی دیگه پیش بیاد معلوم نیست تش چی در بیاد، این حرف درسته. میخواد داره غذا میخوره، تلویزیون یه روشن که این روزه است، یه گوشه دلش یه هوس میکنه اینو بشنوه، سفره رو جمع کنه بذار روزه باشه، بعد میخوریم غذا رو. حالا لطمه نزنه، مهمونی نباشه، حق کسی گشته نمونه، اینا همش به جا. همین هوسه ها، هوس خوب، تو به طبیعتت رفتار کن، کشش روحیت ببین چیه، مقابله باش نکن، فقط ببین به خدا. خود امام حسین که اومده هوس هم قلقلک میده دلا رو. این عوام، من عوام، دیدی بعضیا از بین ما عوام یکی میاد یه شب راه سه ساله رو طی میکنه، چی شد آقا تو اینجا رسیدی؟ یه شب دلش خواست برای امام حسین یه کاری بکنه، انجام داد و رفت و خریدنش و بردنش و تموم شد. حالا ما یه نشستین چرکه میندازیم. گفتم این قصه رو برای شما یا نه نمیدونم. آقای وحید، آیت الله العظمى وحید، ایشون به بنده تعریف میکردن. به من میفرمودن که استادی ما داشتیم تو نجف، پای درسیاش همه مجتهد بودن، بعد اسم میبرد همه مرجع تقلید شدن خیلی هاشون. خود این استاد آخره عمرشون نابینا شده بودن. یکی از شاگردان نزدیکشون بود، به روایت که میرسید روایت رو رو کتاب میخوند. ایشون که شاگرد استاد ما بود، یه سفر اومد ایران، تهران فوت کرد، الان قبرشون تو شهر ریه. ما اونجا پای درس نشسته بودیم، خبر فوت ایشون رو دادن به ما. خب استادمون گریه کردن، بعد فرمودن که حالا که رفته من میگم. من سالها قبل، آقای وحید از استاد درس خارجش نقل میکنه، بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، خیلی تر و تازه، هنوز تو کتابی نوشته نشده، بیات نمیشه مسئله معنوی، ولی حالا اینجوری. ایشون میفرماد استاد ما فرمودن سلام نکنید شما. استاد ما فرمودن که ایشون، من سالها قبل یه شب خواب دیدم، خواب دیدم آقا ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس پشت سرشون یه قدم دارن میان. منم از ابهت حضرت هیچی نمیتونم بگم. دو تا کرسی گذاشتن، آقا ابا عبدالله جلوس فرمودن، آقا ابوالفضل العباس هم پشت سرشون جلوس فرمودن. در دست ابوالفضل یه دیوانیه، یه دفتریه. آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن عباس همون دیوان رو باز کن. دیوان رو باز کرد، فرمودن عباس هم اسم فلانی رو خط بزن از دیوان ما. آقای وحید می فرمودن استاد ما اون اسم رو شنیده بودن ولی به ما نگفتن اسم کی. آقا ابوالفضل با انگشتشون یه اشاره کردن اون اسم پاک شد. پس فرمودن عباس هم اسم ایشون رو بنویس که شاگرد استادشون بوده که مرحوم شده، الان هم قبرشون توی شهر ریه. اسما یادم نمیمونه. اسمشون نوشتن، آقا بلند شدن، ابوالفضل عباس دفتر رو بستن، دنبال حضرت رفتن. میگه من از ابهت جلو نمیتونم بیام، اخواب بیدار شدن. فردا صبح پای درس ایشون رو میگشتم پیداش کردم، گفتم فلانی تو دیشب چیکار کردی؟ گفت والله جایی چی. گفتم من خواب خوبی برات دیدم، تو دیشب چیکار کردی؟ والله من کاری نکردم. چه خوابی دیدید؟ خوابو براش تعریف کردم. میگه نشست گریه کرد، گفت شاید برای این کار باشه. گفتم چیکار کردی؟ گفت از حرم امیرالمومنین داشتم میرفتم خونه، سلام دادم حضرت، خداحافظی کردم، داشتم میرفتم، یه دفعه دلم گرفت. من طلبم، یه عمری قال الصادق علیه السلام کار فقهی دارم میکنم، تا حالا توفیق پیدا نکردم روزه برای امام حسین بخونم. رفتم کتاب خونه، یه دونه لحوف خریدم بردم خونه. میگم جلو حواستون رو نگیرید برای امام حسین، خودش کارشو میکنه. اومدم بچه ها سفره انداخته بودن، گفتم بچه یه دقیقه صبر کنید، من یه هر شب از امشب یه خط روزه از امام حسین از رو مقتل بخونم بعد غذا بخوریم. خونو بادم رو هم گفتن باش. من باز کردم یه خط خوندم، بعضیا گریه کردن، بعضیا بستم شامونو خوردیم. همون شب ابا عبدالله حسین فرمود عباس هم اسمشو بنویس، در دیوان ما اسمشو ثبت کن. بابا بنا نیست ما زحمتی بکشیم، ما امام حسین خودش کار میکنه دیگه، خودش همه کارا رو انجام میده. ما فقط حوثمونو اگه حوث حسینی افتاد تو دلمون جلوشو نگیریم. یا ابا عبدالله حوث کردیم این شبها بشینیم تو خیمه تو یه گوشهی برات گریه بکنیم، اینا رو قدرشو بدونیم، جلوشو نگیریم، نذاریم الکی بیاد مانعش بشن، خودش کار میکنه. قدم دوم گفتیم ساختار دین میاد چیکار میکنه؟ آثار خودشو میگذاره. ساختار روح ما، آقا من از ساختار روحتون یه سی بگم. یه دفعه هوس کردی بری حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، برو آقا، برو جور کن، برو. بعد برو حرم امام رضا بگو آقا بی وقت اومدم، هوس کرده بودم بیام. حالا این تکلیفی رو زمین نمونه، مرز تکلیف رو داشته باش. چرا این طبیعت روح تو وقتی حرف خوب داره میزنه این بی حساب نیست؟ بی حساب نیست روح شما بابا، خودش استاست. و حرف اول رو ببینید، روح شما خودش استاست. گفت برو برو. میگه آقا من چیکار کنم بهم وحی بشه؟ کاری نداره بهت وحی بشه، شما الهامات خوب قلبیت رو هیچ وقت جواب رد بش نده وقتی مانع خاصی وجود نداره. همین جرقه میزنه، اهل دقت باش، اونا رو بگیر، همون اجرا کن. او دلم خواسته بود اینجوری. آقا صله رحم تلفنی، یه دفعه یاد یکی میفتی، فامیل دور قریب آشناس، عجب فلانی، یه زنگ بزن. مانعی که نیست، نه مانعی این وقت آقا، آقا بزن. حوض خوبه، حوض خوب آدم جلوش نمیگیره، حوض خوب آدم جلوش نمیگیره، چون فطرت ما خودش استاس، روح ما خودش استاس. بعضی وقتا دلتون تنگ میشه برای مجلس روزه، تو رو قرآن پیدا کنید، جلسه روزه رو زنگ میزنید رفقا فلانی شما روزه داشتی، شما روزه داشتی، یه شب نصف بلند شو برو یه روزه. نمیدونم حالا بعضی عادت دارن حتما کسی دیگه روزه بخونه برن حرم شاه عبدالعظیم اونجا ببینن این کسی هست، آقا یه روزه بخون ببینیم برام. این روح ما هم هوس کرد، اون طبیعتشو داره عمل میکنه. ما هوسای بدمون بده، خوبامون که خوبه که. بذاریم روح ما خودش استایی کنه، دینمون بذاریم خودش استایی کنه، مانعش نشیم. خب یکی اینکه مانعش نشیم، مانع کار کرده فطرت دین، فطرت هستی، فطرت چی؟ خودمون نشیم. مانع هم آدم با هوس میشه. مثلا امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه صدا میزنه خدایا میخوام به اونجا برسم که مانع نشم. لا احب تعجیل ما اخرت ولا تعجیل ما اخرت. هر چیزی رو تو عقب انداختی من نگم جلو بیفته، هر چیزی جلو انداختی نگم عقب بیفته، بذارم تو کارتو بکنی. این کارتو حساب داره، من تسلیمش بشم، بذارم این هی به هم نزنم. میگن یه کسی اهل رم بود اون دنیا، خدا یقش رو گرفت، تو همه کارهای ما رو خراب کردی، من مریضی میدادم ذکر میدادی شفا میدادم میکرد، وای راه دیگه ای میرفتیم، خب ما کارها رو درو میکردیم ولی آدم ها رو محروم میکردی، این کارها چیه میکنی؟ خیلی دارن این چیزها رو استفاده نمیکنن. دست به طبیعت، یعنی شما مریضی میاد مثلا امیرالمومنین راه رو فرمود دیگه، اون گرفتاری دنیایی هم که تکلیفت برطرف کنی مثلا اینو باید ورداری یه تکونش بده نیومد ولش کن دیگه. عجب روایتی از امیرالمومنین، قفل دنیایی باز کردی نشد ولش کن. آقا زمین و زمان رو میدوزه، این اتفاق عقب بندازه جلو بندازه، این اتفاق تابع سنن الهیه، اومده بذار بیاد دیگه. ما تسلیم ساختار و فطرت هستی بشیم که اثراتش با تصادمها، تصادفها، حادثها، پیش آمدها، الخیر و فی ما وقع، یعنی همین، یعنی این واقعیتهایی که اتفاق میفته اینا زندن روح دارن. تسلیم طبیعت هستی بشیم، با هوسرانی مقابله نکنیم، وظیفه‌مون هم انجام بدیم. یکم ممکنه سخت بشه، حالا نمیشه شاید همه جا گفت، تسلیم طبیعت دینمون بشیم. حالا الان محرمه دیگه، بریم سمت محرم. یکی تسلیم باشیم. غیر از تسلیم گفتیم چیکار کنیم؟ با علم افزایش بدیم. لا اله الا الله. من واقعا به خودم میگم و من خیلی بیچارم. مثال غذا خوردن رو دوباره بزنم. میگن آقا غذا برای اینکه نوش جانت بشه، به چسب وجودت، غذا رو حسابی بجو، بعد حسابی صبر کن، بشین سر غذا، با تأمل تأنی برو تو دل غذا خوردن، فکرتو نذار جای دیگه. هنگام غذا خوردن کار دیگه انجام نده، هی حواست پرت میشه. بعد از غذا یه استراحتی بکن، حتی نحوه استراحت آدابش اومده، بذار این غذا بره تو جونت. بابا عزیز من، غذا که مادیه، عنایت شما رو لازم داره، در حالی که تو مادیات خیلی وقتا عنایت شما رو نمیخواد، بیهوشت میکنن تو تخت بیمارستان، جراحی میکنن قدر در، مثلا تو خوابی، عنایت تو رو نمیخواد. عالم ماده اینه دیگه، عنایت نمیخواد. سرم میزنن شما مثلا خوابی، سرم داره کار خودش رو تو جسم شما انجام میده. عالم ماده آنچنان عنایتی از شما نمیخواد، عالم روح عنایت میخواد. ببخشید من این همه سر شما رو درد دادم، یه کلمه میخواستم بگم غیر از اون کلمه قبلی که هوس حسینیتون رو میدون بهش بدید، اون جایی که میدون هست، غیر از اون بذارید امام حسین کار خودش رو بکنه. عنایت بکنید، سر سفره روزه با عبدالله حسین نشستید، برید تو کربلا، اومدید بیرون بگی راستی ساعت چنده، من کی اینجا نشسته بودم، جلسه روزه بود، برو تو کربلا ولش کن، خودت هم فراموش کن حاجتاتو، بعدن میگی ابوالفضل عباس خودش یه فکری برات برداره. غرق روزه بشیم، غرق مصیبت بشیم. نمیدونم روزه ها چرا چراغ ها رو خاموش میکنن، کجا سنت بوده چرا خاموش میشه، سیاه میشه فضا، شبیه عزا میشه، یا نمیدونم سنتش چیه، ولی یه کمکی میکنه نسبت به چی؟ نسبت به آره، بری تو غرق بشی. به بالین مینهم سر تا که در رؤیا تو را بینم، نبینم روی مردم را، فقط تنها تو را بینم. روزه امام حسین، محرم فضاش ایجاد شده، برو تو کربلا. اگه میبینی زیاد باید جلسه روزه بری، زیاد برو. اگه میبینی نمیدونم بری، کارش بکن. از حرم امام حسین بیرون نیا تو محرمیه، برو تو فضای کربلا. ماشاءالله امام حسین هم که اینقدر مهربون، اصلا ناراحت نیست بچه هاش قلم قلم شدن، اینقدر خوشحاله، میگه یه مهمونی بزرگ دارم، اصلا اون طرف رو نگاه نمی کنه. چه زجری کشیده، هی قرب صدقه مهمونی میفته میره که راه راه انداخته. کریم دستش باز، یا باسط الیدین بالرحمه. بریم غرق امام حسین بشیم، حالا انشالله راهمون بدن، یه وقت ملائکه دم حرم مانع نشن مثلا دیگه، حالا خودمون نمیدونم چی بگم، ولی غرق روزه بشیم. امشب بریم کربلا، هنوز قافله تو کربلا نیومدن، مستقر بشن، یکم قدم بزنیم تو سکوت و تعنی. واقعا حسین با زن و بچهش میخواد بیاد اینجا تو بیابون بشینن، مگه حسین عشایرن بلند شد تو بیابون بشینن خانوادش رو بره رو خاک بنشونه؟ چجوری آدم باور میکنه؟ به خدا قسم، خدا توفیق بده، خدا توفیق بده. من عرض بکنم به شما، ببخشید این مثال های خیلی بی ربطه، حالا ما هم امشب سخنرانی نمی کنیم، به خدا قسم من خیلی آدم پستیم، خیلی هم وضعم خرابه، ولی یه چیزایی رو آدم می فهمه. حالا با این چیزا هم آدم نمیشیم ما، من چون وضعم خیلی خرابه، ولی من دیدم بعضی با همینا خیلی رفتن جلو. فیلم تلویزیون داره نگاه میکنه، میگه خوبه خوبه ببندش. چرا آقا ببندی؟ میگه توجه هم داشت جلب میکن. خب توجه جلب بکنه، می نمیارزه ول کن، داشت ما رو غرق میکرد، داستانش کشدار بود، داشت ما رو غرق میکرد. چرا؟ من که غرق روزه سید الشهدا میشم، غرق این چیزا دیگه نمیشم. حیفه آدم غرق چیزی بشه. فداتون بشم، هیچکی برای شما فیلم، موسیقی، سریال نمیسازه غرق مسلم ابن عقیل بشید، خودتون برید غرق بشید. من فکر کنم به قدر کافی دندونای مسلم ابن عقیل رو شکستن که آدم توجه رو جلب بکنه دیگه. چجوری جلب بکنن دیگه، اینقدر غریب بوده توجه رو جلب بکنه. بریم برید تو بحر روزه، اصلا یادتون بره دنیا چه خبره، برید تو در بحر روزه. هرچی بیشتر عمیق‌تر بشیم این بهره بیشتر میشه. من یه توجهی به شما بدم، یه روزه میخوام بخونم. اینا حرفه ها، حسش یه لحظه است، ولی حسش اتفاق بیفته تو وجود آدم، آدمو بیچاره میکنه. مسلم ابن عقیل مأموریت پیدا کرده، اوله که مأموریت پیدا میکنه میگه یا ابا عبدالله چشم، ولی این سفر معلوم نیست. آقا فرمود نه برو مسلم. باشه من میرم. دو تا راهنما گرفته، راهنما راه بلدن، بلدتر از مسلم. نه اینکه مسلم این راه رو نرفته، مسلم خیلی این راه رفته، پای رکاب امیرالمومنین راه رفته، ولی خب راه بلد مثل راننده، همیشه آدم میگیره راحت تر بره. تو راه انقدر بهشون سخت گذشت، این دو تا راه بلدا فوت کردن یکی یکی. مسلم اصلا دید خیلی ناجوره، سفر اینجوری نمیشه که اینقدر سخت. برگشت پیش ابا عبدالله الحسین. مسلم آدم ضعیفی نیست، اگه تو یارانش ابا عبدالله بهتر از مسلم داشت میفرستاد. مسلم عجیبه. من رفتم مسجد کوفه، گفتم یا صاحب از زمان اینجا محل حکومت توی، رفیدم گنبد و بارگاه مسلم ابن عقیل، قبر مسلم ابن عقیل اونجا وجود داره، خیلی عجیبه. بعد مسلم بر میگرده میگه آقا این سفر نرفتنیه ها. آقا میفرماد مسلم برو برو. میگه همون آقایی که شبه هاش رو به یارانش فرمود برنشید برید، به مسلم میگه برو باید بری. وقت مسلم میره، سفر خیلی سخته دیگه، دو تا پسر داره مسلم، این دوتا از بابا جدا نمیشن با همه این سختی ها. شما مقدار دلبستگی این دوتا بچه رو به بابا بفهمید چه خبره. سفری که رهروی راه میکشه. خب طبیعی مسلم به مادر بچه ها بگه بابا این بچه ها رو نگردار، این بچه ها معلوم نیست انقدر گریه کردن، انقدر بابا بابا گفتن. بچه های کوچیک حدود 10 سال 8 سال 9 سال. بابا ما نمیتونیم از تو جدا بشیم. مسلم چاره ای نیست، باشه بریم، باشه بریم. با این مأموریت خطیر دو تا بچه هم همراه خودش آورده. این بچه ها مأمور قتل مسلم ابن عقیل هم. همونجوری که بچه های ابا عبدالله الحسین مأموریت دارن حسین روز عاشورا هنگام خداحافظی بکشن، نشست رو زانوهای بابا صدا زد بابا اول ما رو برگردون مدینه بعدن برو، این دوتا هم مأمورن تو عالم عاشقی در مسلخ عشق جز نکورا نکشن، مأمور قتل مسلم از طرف خدا. من روزه مسلم ابن عقیل نمیخوام بخونم، اما از اون لحظه ای که مسلم شروع کرد با این دوتا بچه خداحافظی کردن، این دوتا بچه رو برد خانه شریح ملعون، صدا زد این بچه ها رو بپذیر، این بچه ها یه دفعه بابا رو نگاه کردن، این همه راه ما با تو اومدیم، به خاطر تو اومدیم، ما اینجا غریبه کجا داریم میریم. این بچه دامن بابا رو میگیره، اون بچه دامن بابا رو میگیره، اینو ببر کنار، اونو ببر کنار، آخر سر صدا بزنه که به داداش بزرگه نمیدونم بچه عاطفی اینجوری با تورتون خورده، ببینید چه خبر میشه. بچه بزرگه رو دستشون میگیره، بچه کوچیک رو دستشون میگیره، میگه من داداش کوچیکتو به تو سپردم، محمد ابراهیم من شما رو به هم دیگه سپردم. خب میفهمه دیگه، بچه نادون که نیست، میفهمه این بابا دیگه بر نمیگرده، ما رو میخواد تو این شهر غریب بگذاره بره. به خدا قسم یه دونه روزه مسلم ابن عقیل کافی برای اینکه آدمو بکشه برای کربلا. برید تو بحر مصائب ابا عبدالله الحسین، در نه ما چیزی نمیخوایم، از زندگی چیزی میخوایم غیر از این که بریم تو بحر مصائب ابو عبدالله الحسین، قصه های مسلم ابن عقیل، این داغی که تو دلش هست. بابا هرچی بیوفاییست حسین و یارانش شنیدن، اما مسلم دیده. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ مسلم همه رو دیده به چشم. یه مردی باید باشه نبره، دیده آقا به چشم ده. آقا شما گفتی، شما بیعت کردی. مسلم چشیده، نماز اولو خونده، نصف شده جمعیت، نماز دوم هیچکی نیست، با اینا زندگی کرده. صدای شکستن وفای مردم کمر مسلمو شکسته. بعد اونجور محکم وایسه، اونجور با صلابت مقاومت بکنه. امام حسین میدونه کیو بفرسته، واقعا یک نایب امام زمان نمونه در عالم میخوای پیدا کنی؟ مسلم یک نایب، همونجوری که یه علمدار میخوای پیدا کنی عباس، یه نایب میخوای پیدا کنی مسلم. خیلی مسلم نازنینه. من فقط یه جمله روزه براتون بخونم، و اون این که تا خبر مسلم رو به حسین دادن، صدا زد لا خیر فی العیش بعدها اولا. خدا دیگه مرگ حسین رو برسون، دیگه زندگی بعد مسلم ابن عقیل چه فایده ای داره؟ ما بعد مسلم میشینیم زندگی کنیم. لا خیر فی العیش بعدها اولا. اما اولین کاری که کرد صدا زد بگید بچه های مسلم رو بیارن. دختر بچه های مسلم رو بغل گرفت، هی نوازش میکنه، هی عشق میریزه. بچه متوجه میشه، صدا زد امو جانم طوری شده بابا، هی صدا میزنه من جای پدر تو هستم، تو جای بچه من هستی عزیز دلم. اینقدر آرام گرفت، بی خود نبود، سکینه صدا زد اول بابا بیا یه کمی منو نوازشم کن که همه ی عالم فدای نوازش تو. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.